خدمتتون عرض که ماسک نمیتونه جلوی صدمه ریه رو بگیره، میتونه کم بکنه ولی که جلوی صدمه رو نمیگیره. این که فکر کنیم ما این ماسک رو جایگزین تهویه مناسب بکنیم اصلا امکان پذیر نیست. واقعا اگر 4 تا پنجره داره خونه، هر 4 تاشو باز بذارین، درها رو باز بذارین که کوران هوا بشه و این خدمتتون عرض کنم بخارات خارج شه از منزل، و حتی چندین ساعت بعدش همین کار رو بکنید که این اتفاق نیفته. در رابطه با سفید کننده ها من براتون بگم،
بله،
سفید کننده ها علاوه بر این که بخاراتش میتونه تحریک ریوی ایجاد کنه، منجر به تحریک پوست، چشم و بینی هم میشه. اگر به صورت مستقیم روی دست بریزه یا روی پا بریزه میتونه باعث التهاب پوستی بشه و گاهی از وقتا سفید کننده ها و شوینده ها در دسترس بچه ها و کسانی که حیوانات خانگی دارن در دسترس حیوانات خانگی قرار میگیرن. و یادمون باشه که این سفید کننده ها و مواد شوینده بقیه شون هم اکثرا اگر به صورت اشتباهی خورده بشه میتونن سوزش مری و معده و دهان بدن، بسوزونن مسیر رو و صدمات غیر قابل جبران ایجاد بکنن و منجر به تهوع استفراغ طولانی، حتی بعضی وقتا تنگی مری بشه. یکی از کارهایی که باید کرد اینه که اینها رو جدا از جای وسایل خوراکی قرار بدیم، خصوصا اگر بچه کوچیک داریم یا فردی داریم که چشمش نمیبینه. ممکنه فرد مسن باشه، سواد هم داشته باشه، ولی عینک نزنه و نبینه اشتباه هم بخوره. به هیچ وجه در کنار مواد خوراکی، مایعات خوراکی، این مایعات رو نباید قرار بده.
بله درست. دکتر صاحب، یک سوالاتی که به ذهن میرسه، واقعا امروز هم در بعضی از جاها اینطور هست که مواد خطرناک شوینده را در یک جای بگذارن که طفلشان یا یک فرد نابینا و ناتوان از او بخورن؟ یعنی همچی یک فاجعه، همچی یک خطرهایی به خاطر بی احتیاطی های آدم ها ممکن است در یک خانه رخ بده؟
نه تنها این مسئله اتفاق میفته، بعضی از مواد برای ما به صورت مواد غیر سمی شناخته شدن، مثلا مایع در ظرفشویی دستی. خب شما هیچ وقت مایع ظرفشویی دستی رو به صورت یه ماده سمی بهش فکر نمی کنید، یا حتی مایعی که باش دست می شوریم اون رو هم به صورت ماده سمی فکر نمی کنیم. درسته که اینها مواد سمی نیستند به صورتی که مواد دیگه هستن، ولی همین ها هم در صورتی که خورده بشن، در صورتی که استفاده ناصحیح ازشون بشه، میتونن عوارض سمی، عوارض گوارشی برای ما داشته باشن.
واقعا امید است که مردم توجه بکنن، پدرها و مادرها، کلانا و آدمای فهیم در رابطه با اطفال و کودکان و همینطور افراد ناتوان. دکتر صاحب، بعضی مواد شوینده و پاک کننده هستن که بو ندارن، یعنی بوی نمیتن. خب اینا حساسیت و خطرش کمتر حس میشه دیگه، کدام بوی تند و تیز و آزاردهنده نداره. اینا آیا خطرناک میتونن باشن؟ یا بعضی از مواد شوینده اصلا معطر و خوشبو هستن؟ اینا خب وقتی خوشبو هستن که اصلا رعایت نمیشه. لطف کنین در این زمینه توضیح بدین که خانم ها، آقایان و شنوندهای ما متوجه باشن که شوینده های معطر و خوشبو خطر دارن یا نی؟
خدمتتون عرض کنم که در رابطه با موادی که بو ندارن، اولا تمام اینها مواد شیمیایی هستن، یا اسیدن یا قلیا. اگر که ممکنه اون ماده بو نداشته باشه ولیکن در مخلوط شدن با ماده دیگه ایجاد گازی بکنه که سمی باشه. فرش شورها، پاک کننده های فرش که ما به صورت مداوم داریم استفاده میکنیم، بو نداره. شما بوی چندانی نمیشنوی، اگرم بوی بشنوی بوی خوشایندی ازش میاد. و این مواد درسته که عوارض ریوی ندارند، ولی حاوی سموم عصبی هستن، موادی هستن که روی سیستم اعصاب میتونن اثر بذارن، در طولانی مدت باعث مشکلات عصبی بشن، حتی دیده شده با اینها سرطان دیده میشه.
بله.
خب لذا میگم این خیلی بو نداره، چیز نمی کنیم، در محیط بسته هم کار میکنیم باهاش، زودتر هم خشک بشه، اکثرا هم دلشون میخواد زودتر این خشک، شاید هم یه گرمایی به کنارش بذارن که این زودتر خشک، و این ماده بو نداره. جلاسنج ها، شما ماده جلاسنج رو دم عید که میشه ظرف فلزی داشته باشین، اگر یک وقتی ظرف نقره‌ای در خونه باشه میخوایم اونا رو تمیز کنیم، اینها هم حاوی موادی هستن، با بویی هم حس نمی کنین چندا، ولی حاوی موادی هستن که میتونن سرطانزا باشن، باید در محیطی استفاده بشن که قشنگ تهویه داشته باشه، باید با دستکش استفاده شن. اینها میتونن خدمتتون عرض کنم عارضه ایجاد کنم بدون اینکه هیچ بویی داشته باشن. از اون ور مواد بودار خیلی هم خوشبوه، در دستمال کاغذی که معطره، این مواد شامل فتالات هستن.
بله.
فتالات برای خانم های اختلالات هورمونی مختصر ایجاد میکنه، ولی برای آقایون میتونه چیکار کنه؟ میتونه منجر به اختلالات باروری بشه. خب یعنی این خوب باشه، اگه بوی بد داره بد باشه، اگه اصلا بو نداره هیچ مشکلی نداشته باشه. اینها همه مواد شیمیایی هستن، همه میتونن عارضه ایجاد کنن. اگر یک پیام بخوایم داشته باشیم اینه که به قاعده استفاده بشه، در فضایی که تهویه مطبوع داشته باشه استفاده بشه.
بسیار تشکر دکتر سه، وقتی دیگه نداریم، بحث برای جلسه بعد میگذاریم. با شما خداحافظی میکنیم. از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و امتنان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و نگهدارتان.
اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواییم.
اصلا بگویم که دوست
چیز میتوانه سوز شود، اگر تو عهد نمیشه کسی
خیلی پیلاچه قبل از مرگ
بگیم. چند وقت میشه به شما فکر میکنم، حتی شو که خواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام می شن.
زندگی کوتاه است، ولی زیبایی های خودش را داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان نابغه کوچک، قسمت اول، نویسنده طیبه سفری.
من نو از اروپا آمده بودم کابل، بیشتر برای دیدن فامیل و اقوام. بعد از 16 سال دوری از وطن برگشته بودم کشورم. به نظر من هیچ جای مثل وطن آدم نمیشه، هیچ کشور پیشرفته ای هم نمیتونه که جای وطن بر آدم بگیره. تصمیم گرفتم که مدت بیشتری به کشورم باشم و مدت اقامتم طولانی تر کنم. راستش با وجود همه سختی ها و کمبودهایی که وجود داشت، بازم از بودن در وطنم لذت میبردم. یکی از روزها در سرک بودم که بچه 13 ساله یا 14 ساله خودش به موترم رساند.
آقا میخواین که من موترتون رو پاک کنم؟ نه، با یه دستمال که در دستم است موترتون رو خوب پاک میکنم. آقا نام خدا، چه یک موتر لوکسی هم دارین.
تشکر، حاجت نیست، برو، من عجله دارم.
آقا خواهش میکنم که اجازه بدین که من این کار رو انجام بتم. صبر کنین که من شیشه موترتون رو تمیز کنم. تمیز نیست، اینال یک قسم تمیزش میکنم که هیچ معلوم نشه و شیشه داره.
گوش کن، من عجله دارم، باید تیزتر برم.
زود تمام میشه، قول میتم که زود تمامش کنم. من کار من یاد دارم آقا، اخه خوبش تمیز میکنم که توبه. شما به من اجازه بدین، خواهش
بسیار،
میکنم.
بسیار خوب، ولی تیز، سرم ناوقت میشه. تیز کارت انجام بده که من وقت ندارم.
بچشم اینارو تمام میشه، قول میتم اینارو تمامش میکنم.
او بچه مشغول کار شد و به سرعت شیشه محترم پاککاری کرد. راستش کارشم خیلی خوب بود، از کارش خوشم آمد. از همین خاطر $10 با او بچه پیسه دادم. بیا ایام پیسه کاری که برام انجام دادی و شیشه رو پاک کاری کردی، از کار خودت راضیستم.
این پیسه ها دلار هستن؟
بله اینا دلار هستن، بگیر، از خودت هست، خودت بچه چالاک معلوم میشه.
ولی این پیسه ها خیلی زیاد هستن آقا.
نه زیاد نیستن، تو کارت بسیار خوب انجام دادی، گفتم که از خودت راضیستم. سهل کو شیشه محترم امور خمی خود گفته بودی تو سطره شده که فقط بوی شیشه نداره.
میبخشین آقا، میشه که یک سوال از شما پرسان کنم؟
بله میشه، اول اجازه بده که من موتر خود او طرف پارک کنم، ممکن است که از اینجا موتر بخواهی تیر شود، سر را خوب نیست. خب اجازه بده، خب بیا بشین.
بسیار خوب.
خب بیا بشین دیگه، مگرم نمیگه که سوال دارم.
چرا آقا دارم.
خیلی خوب دیگه، سوار موتر شو، تیز دیگه.
بچشم.
خب درم بسته.
بچشم.
نمیدارم چرا از او بچه خوشم آمده بود، از همین خاطر پیسه زیاد با او دادم و دعوتش کردم که در موترم بشینه. نمیدارم چی میخواست بگویه و چه سوالی از من داشت، با ای که عجله داشتم و میخواستم که زودتر برم، ولی گفتم چند دقیقه دیرتر شدن پروا ندارم. خب گفتی که نام چی هست؟
نام من رسول است آقا.
خب رسول جان، خودت چند سال داری؟
13 سال.
شاباس. خب مال خودت چی سوال از من داشتی؟ سوال تو پرسان کن که من عجله هم دارم.
میبخشین آقا، شما از خارج آمدین؟
بله درست هست دادی، من از خارج آمدم.
میشه پرسان کنم که در کدام کشور خارجی زندگی میکنین؟
خب من در سان فرانسیسکو زندگی میکنم رسول جان.
میبخشین این پیسه تان
چی شده رسول جان؟ چرا پیسه رو من پس میتی؟
تشکر، این پیسه خیلی زیاد است، من نمیتونم قبول کنم.
نه هیچ هم زیاد نیست، چون من خودم با میل و رغبت برده پیسه رو دادم.
میشه بابت پاککاری کردن شیشه موترتان به چند تا از سواله من جواب بتین؟ پیسه به کار نیست.
این پیسه رو بگیر، من بی پیسه و کل سوالای خود جواب میتم.
واقعا؟
بله.
تشکر. میبخشین، میخواستم ببینم شما اطلاعاتی درباره دانشگاه سان فرانسیسکو دارین یا نه.
چی؟
میخوام بدانم که شرایطشان چطور است، چی درسای اونجا میدن و اگه کسی بخواد که اونجا درس بخونه باید چی کنه. اصلا میتونه بورسیه بگیره یا که نه؟
راستش رسول جان، من از خود توقعی سوال نداشتم.
سوال من امیس آقا، شما خب اونجا زندگی میکردین،
درسته،
بهتر میشناسین که اونجا چی خبر است. میتونین من راهنمایی کنین؟
من سال و بچه جدکه خوردم. چطور یک بچه 13 ساله که کارش پاک کردن شیشه‌های موتر مردم است میتونه این سوال ذهنشو مشغول کرده باشه؟ از رسول خواستم تا همراه من به رستوران بیایه تا اونجا بیشتر همراه هم گپ بزنیم. از دو طرف هم به زنم تلفن کردم و گفتم که امروز دیرتر به خانه میرم. رسول اول قبول نمیکرد. شرم شده بودم و بعد که اصرار کردم قبول کرد که همراه من به رستوران بیایه. خب رسول جانی رو بگو که خود درس هم میخوانی؟
بله، من درس خواندن خیلی خوش دارم.
خب اگه خسمی سنف چندم هستی خودت؟
12 پاس خود گرفتم.
چی؟ 12 پاس خود گرفتی؟
بله.
چطور تانستی 12 پاس خود بگیری؟ خودت که گفتی 13 سال بیشتر نداری؟
بله آقا، من 13 سال دارم، چند سال جهشی خواندم.
باید بچه باهوشی باشی.
معلم صاحب ما میگفت که تو بچه باهوشی هستی، میگفت که تو باید بری اروپا درس بخونی.
خب بر من میتونه بگویی که خودت چند تا خواهر بیادر هستین؟ چند تا خواهر داری؟ چند تا بیادر داری؟
بله آقا، پدرم مرده،
خدا رحمتش کنه.
آقا من یک خواهر دارم که از من ریزه تر است.
خب
مادرم هم در خانه آدم های پیسدار کار میکنم، رختشان میشوره، برشان نان جور میکنم، هم در سرک استاد میشم و کار میکنم.
عجب عجب.
بله آقا.
خب بگذرم، حالا چی خوش داره که برای سفارش بتونم؟ امروز مهمانم هستی.
فرقی نمیکنه آقا، هر چی که باشه میخورم.
خب میگم که با قابلی خو مشکل نداری؟
نه خیلی خوش دارم.
بسیار خوب، پس برای خودت امروز قابلی سفارش میدم.
تشکر آقا، خوب است.
در حین نان خوردن دیدم که رسول بیشتر غذای خودش را در یک ظرف دیگه مان تا بر مادر و خوارش ببره. خودشان بایی که معلوم بود بسیار گرسنه است، کوشش میکرد بیشتر با نان خشک خودش را سیر کنه و غذا را ببره برای خانوادش. او دوستاش بفهمه که چطور میتونه ویزا و بورسیه بگیره تا بتونه به یک دانشگاه خوب به خارج درس بخونه. موقع گپ زدم متوجه شدم که به زبان انگلیسی هم تقریبا مسلط است و خیلی خوب میتونه که انگلیسی هم گپ بزنه.
تشکر آقا، حالی که منم مهمان کردین اجازه بدین که من موترتان رو بشورم.
هیچی گپ هست، اصلا گپ نزنه که هیچ.
خواهش میکنم آقا، خواهش میکنم که اجازه بده.
گفتم که رسول جان گپ نزن، من خودم دوست داشتم که دور امروز مهمان کنم. مهمان من بودی، آدم از مهمان خود که پیسه نمیگیره، کار نمیکشه.
تشکر آقا.
نوشک جانت باشه، بشین در موتر که خودت برسانم خانه تو.
نه نه آقا، من خودم میرم، شما برین. تشکر.
برای موتر خود کار نداره، میرسانم دیگه.
آخه من امروز خیلی به خودتان زحمت دادم، ببخشین.
گوش کن، من خودت میرسانم خانه تان، باز اسناد تحصیلی و اینا هر چی در خانه تان داری آماده کن.
از چی خاطر؟
میخوایم ببینم که میتونم کار برات بکنم یا نه.
از راستی میگین آقا؟
بله حالا هم تیزه کده بیشین که خودتو برسانم خانه تان. فردا خودم میام از پشتت. خب
چقدر خوب.
خب دیگه بیشین بیشین که ناوقت شده که اینا رو باز زنم سرم کار میشه.
بچه شما آقا اینه نمیشین
ای زنده با. رسول تا نزدیک خانهش رساندم. در یکی از فقیرترین قسمت‌های شهر زندگی میکرد. بسیار خوش بود، از من تشکر کرد و پیاده شد. قرار شد که صبحکی برون دم خانهشان تا او اسناد و مدارک تحصیلی خودش بیاره.
دوستان عزیز شنونده، قسمت دوم داستان نابغه کوچک را فردا میتونین بشنوید.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید،
جوانی،
همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید. برای دریافت نرم افزار ایران صدا با سایت parstoday.com/dari مراجعه کنید.
رادیو دری،
رادیو دلها.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. امیدوار هستم که اوقات خوب و خوشی را پیش رو داشته باشید. من زکریا حسینی هستم، خدمتگزار شما شنونده های عزیز با تقدیم برنامه انعکاس. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید ما را همراهی کنید. نگاهی داریم به مهمترین تحولات افغانستان، اما نخست عناوین مهم برنامه امروز. بررسی آخرین تلاش ها برای ایجاد صلح در افغانستان. و ادامه واکنش ها به طرح اداره احصائیه مبنی بر درج نام اقوام مختلف در تذکره های الکترونیک. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی دیروز با سفرا و نمایندگان اتحادیه اروپا در قصر سپیدار دیدار کرد. در این دیدار نخست آقای اندریس وان برند سفیر اتحادیه اروپا ضمن تشکر از آقای عبدالله به بیان دیدگاه اتحادیه اروپا درباره تلاش‌های صلح در آمریکا و کنفرانس ترکیه پرداخت. او گفت اتحادیه اروپا از تلاش‌های صلح و حفظ دستاوردها در افغانستان حمایت می‌کند. سپس عبدالله به طور مفصل درباره آخرین تحولات در تلاش‌های صلح، نشست کمیته شورای عالی مصالحه ملی، طرح آمریکا، نشست مسکو و ترکیه صحبت نمود و از عزم و اراده متحد جمهوری اسلامی افغانستان از کمک های اتحادیه اروپا برای افغانستان و حمایت از تلاش های صلح گفت با حمایت دوستان و متحدان بین المللی افغانستان و تلاش های خود برای دست یافتن به صلح دائمی و پایدار ادامه می دهیم. در همین حال بازم در رابطه با موضوع مذاکرات صلح که این روزها در محافل سیاسی و خبری افغانستان بازتاب گسترده‌ای داشتم، محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر اظهار داشت که این گروه هنوز موضع خود را درباره طرح آمریکا برای ایجاد دولت انتقالی صلح مشخص نکرده است. نعیم در توییت نوشت پیشنویسی که چند روز پیش دریافت کردیم هنوز در دست بررسی است. ما موضع خود را پس از بررسی واضح خواهیم ساخت. و افزود اگرچه برخی رسانه‌ها چیزی جز این را به نقل از او منتشر کرده‌اند صحت ندارد. پیش از این الجزیره به نقل از این سخنگوی طالبان نوشته بود که دولت‌های انتقالی و مشارکتی در چند دهه گذشته مشکلات افغانستان را حل نکرده‌اند و این گروه خواستار ایجاد یک نظام اسلامی قوی و مستقل در افغانستان است. همچنین در ادامه تلاش‌ها برای اجرای طرح صلح آمریکا برای افغانستان، نشستی سه جانبه میان ملا برادر رئیس دفتر سیاسی طالبان در دوحه، زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان و محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر امور خارجه قطر برگزار شدند. آقای وردگ سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در توییت نوشت که یک شنبه شب ملا برادر معاون سیاسی طالبان و شیخ عبدالحکیم حقانی رئیس هیئت مذاکراتی این گروه در حضور زلمه خلیلزاد با شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر خارجه قطر دیدار و گفتگو کردند. وردگ گفته که در این نشست سه جانبه در مورد تطبیق توافقنامه دوحه، وضعیت جاری افغانستان و جریان مذاکرات بین الافغانی گفتگو شده. خلیلزاد از چندین روز به این سو در قطر به سر می‌برد. پیشتر وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده بود که خلیلزاد برای تسریع روند صلح افغانستان برای مدتی در قطر می‌ماند. آمریکا اخیراً برای تسریع روند صلح طرحی را ارائه کرده که ایجاد حکومت انتقالی هم در آن پیش بینی شده. همچنین مطابق این طرح قرار است در ماه اپریل نشستی با میزبانی سازمان ملل در استانبول ترکیه برگزار شود. همچنین معاون سیاسی وزارت امور خارجه ایران و نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان از حضور گروه تروریستی داعش در افغانستان ابراز نگرانی کردند. سید عباس عراقچی معاون سیاسی وزارت امور خارجه ایران و صادق خان نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان روز یکشنبه در تهران دیدار کردند و در این دیدار از حضور گروه تروریستی داعش در افغانستان و تهدیدات آن برای صلح و امنیت منطقه ابراز نگرانی کردند. آقای عراقچی و همچنین نماینده ویژه پاکستان پیرامون تحولات و به ویژه روند صلح در این کشور تبادل نظر کردند. عراقچی با ابراز امیدواری نسبت به بهره برداری از فرصت‌های صلح گفت صلح توأم با رعایت حقوق اساسی مردم افغانستان و حفظ دستاوردهای دو دهه گذشته مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. معاون سیاسی وزارت امور خارجه ایران همچنین از موضع نماینده ویژه پاکستان در خصوص همکاری نزدیک در موضوعات مربوط به افغانستان استقبال کرده و آمادگی ایران را بدین منظور اعلام کرد. در این دیدار صادق خان ضمن اشاره به تأثیرپذیری دو کشور ایران و پاکستان از تحولات افغانستان، خواهان همکاری گسترده‌تر دو کشور در زمینه برقراری صلح پایدار در افغانستان شد. عراقچی و صادق خان همچنین توافق کردند تا در خصوص تحولات صلح افغانستان با مشورت‌های خود ادامه دهند. خب این بود مهمترین خبرهایی که پیرامون قضیه صلح افغانستان داشتیم، اما با توجه به اهمیت موضوع همکاران اشاره دارند که ارتباط ما با سید احمد موسوی مبلغ رئیس خبرگزاری اطلس افغانستان برقرار است تا بیشتر با ایشان در این باره صحبت بکنیم. آقای مبلغ سلام، عرض ادب.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام احترام و ادب دارم خدمت جناب عالی و همکاران بزرگوارتان در رادیوی دری و عرض احترام داریم خدمت شنوندگان عزیز برنامه. فرارسیدن اعیاد شعبانیه را هم به محضر شما و شنوندگان عزیز برنامه های رادیو دری تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. در خدمتتون هستم جناب.
بله تشکر، برای شما هم تبریک باشه. آقای مبلغ، موضوع صلح افغانستان همواره موضوع حساس بوده با توجه به اینکه مردم این کشور چند دهه است که با جنگ و هرج و مرج دست و پنجه نرم می‌کنند. اکنون دو نشست قرار است برگزار شود، نشست ترکیه و نشست روسیه. نخست می‌خواستم بحث را از اینجا آغاز بکنیم که تفاوت این دو نشست را شما در چه مواردی می‌بینید؟
عرض به حضورتان که من قبل از اینکه به پاسخ پرسش شما بپردازم لازم هست که یک نکته ای را به عنوان مقدمه عرض بکنم و اون این هست که آمریکایی‌ها به هر صورت تصمیم دارن که افغانستان را ترک بکنن. منتها برای آمریکا مهم هست که ترک افغانستان در قالب یک توافقی باشه که عملا عنوان شکست برای آمریکایی‌ها ثبت نکنه و اینطور عنوان شود که در قالب یک تفاهم افغانستان را ترک کرده. و مسئله دیگری که حائز اهمیت هست این هست که در جناح مخالف طالبان، یعنی در قسمتی که دولت و اپوزیسیون قرار دارن، هم یک اختلاف نظر بسیار جدی و عمیقی بر سر مکانیزم رسیدن به صلح وجود داره و این اختلاف نظر الان در نحوه شرکت این افراد و شخصیت ها در جلسات و مذاکرات قرار هست برگزار شود در حال خودنمایی است. خب عده‌ای از شخصیت هایی که به عنوان اپوزیسیون در حکومت افغانستان در قالب حکومت یا بیرون از حکومت حضور دارند، اینها دنبال حکومت موقت از قدیم بودند و الان هم به دنبال حکومت موقت هستند. اما حکومت موقتی که اونها به دنبالش هستند با اون چه که طالبان و آمریکا به دنبال او هستند تفاوت هایی داره. طالبان به دنبال این هستند که از قبل حکومت موقت اساس ساختار و کلیت ساختار نظام دچار شورش و دگرگونی شوند و آمریکایی ها هم به چنین چیزی علاقمند هستند، یعنی انتظار دارند که آنچه که در انقره پایتخت ترکیه اتفاق خواهد افتاد در اجلاس شروع عملا به یک بن دوم تبدیل شود و یک ساختار جدیدی را برای افغانستان ایجاد بکنه. اما عده دیگری و از جمله دولت افغانستان به دنبال این هستند که ساختار کنونی حفظ شود و کشورهای منطقه هم غالبا به دنبال همین هستند که ساختار حکومت حفظ شود و اجلاس کو و کسانی که در مسکو احتمالاً تصمیم دارن نقش فعال ایجاد بکنن به دنبال حکومت موقتی هستند که این حکومت موقت ساختار کنونی را، ساختار جمهوری را حفظ بکنه و طالبان را وارد همین ساختار بکنه. بنابراین مهمترین تفاوتی را که در اجلاس مسکو و اجلاس انقره میتوان بیان کرد همین نوع نگاه این خواب مسئله و ساختار حکومت آینده افغانستان هست، با این مطلب که باید اضافه بکنیم که البته دولت افغانستان با هر دوی اینها به نظر سر ناسازگاری داره، یعنی اساسا با شکلگیری یک حکومت موقت منجر به کنار رفتن آقای غنی شوه مخالف هست.
بله آیه مبلغ، شما به نکات مهم اشاره کردید در رابطه با دو نشست، اما یک مطلب مهم که شما هم اشاره داشتین در پایان صحبتهایتان او اتفاق نظری که باید در میان نیروهای سیاسی افغانستان شاهد باشیم با توجه به تفاوت دیدگاه ها متاسفانه دیدن نمیشه. در این باره کمی بیشتر بر ما صحبت بکنین. فکر میکنین که آیا راهکار وجود داره که نیروهای سیاسی که خواهان حفظ دستاوردها هستن و ای که هم صلح برقرار شود و هم دستاوردهای دو دهه گذشته حفظ شود، اینا چگونه میتونن این اتحاد را در داخل افغانستان ایجاد بکنن؟
متاسفانه عملکرد دولت افغانستان طی چند سال گذشته به شکلی بوده که مجموعه کنشگران سیاسی را به حاشیه برده و یک برنامه مرتب و تدوین شده و منظم برای به حاشیه بردن اونها بوده. از این منظر اکثر سیاستمداران و شخصیت‌های افغانستانی نسبت به حکومت افغانستان، یعنی نسبت به شخص آقای اشرف غنی با عنوان رئیس جمهور و کابینه او، بدبین هستند و تمام تلاش خودشان را برای کنار رفتن آقای غنی به کار گرفتند. از نظر اینها، اینا تصورشان این است که اگر حکومت موقت به وجود بیاید و در این حکومت موقت طالبان هم حضور پیدا بکنند، اونها توانایی این که فضا را مدیریت بکنند برای اینکه ساختار نظام حفظ شود اما آقای غنی حذف شود، این توانایی را دارند.
خب آیه مبلغ، معذرت میخواییم صحبتتان قطع میکنم، از نظر شما کدام دیدگاه منافع افغانستان را بیشتر تامین میکنه در رابطه با این که شما اشاره کردین برخی حذف آقای غنی را دنبال میکنن، برخی دنبال ازی هستن که دستاوردها؟
در این که حکومت آقای غنی واقعا حکومت ناکارایی بوده، از کارآمدی نداشته، در این حال آغشته به فساد بسیار گسترده هست و در توزیع منابع و امکانات در بین مردم ناکام بوده. طرحهایی که داشته طرحهای غیر مفید بوده، در این هیچ تردیدی ما نداریم که در واقع این حکومت حکومت ناکارایی است. منتها در این هم تردید نداریم که اگر حکومت موقتی بیاید، ولو این که عده‌ای خواهان حفظ نظام جمهوری باشند و فقط هدفشان حذف شخص آقای غنی باشد، در اون صورت امکان مدیریت کار و فضا هم برای آنها وجود ندارد. بنابراین در شرایط کنونی، علارغم این که ما به ناکارآمدی این حکومت باور داریم و معتقدیم که این حکومت فاسد هست و مشکلاتی دارد، در این حال این رو هم می‌دانیم که همین حکومت ناکارآمد و فاسد اگر دچار گسست شود، تمام ساختار نظام فشل میشه و از بین میره و عملا فضا در اختیار طالبان قرار میگیره و این طالبان هستن که زمان تعیین کننده هستن برای آینده افغانستان.
آیه مبلغ، یک بحث دیگه که اکثر کارشناسان با او تأکید دارن در رابطه با نقش کشورهای منطقه است در موضوع صلح افغانستان. بازیگران منطقه به هر حال نقش بسیار مهمی دارن در قضایای سیاسی افغانستان. نماینده ویژه پاکستان به تهران آمده، دیدار داشته با آقای عراقچی معاون سیاسی وزیر خارجه ایران و همچنین با آقای ظریف وزیر خارجه ایران. دو طرف صحبت‌های مفصل در رابطه با این موضوع داشتن. فکر میکنید که کشورهای منطقه اکنون در این مقطع چه کار میتونن بکنن برای افغانستان؟
خب اساسا کشورهای منطقه هستند که به دلیل گره خوردن منافع اونها و امنیت اونها با مسائل افغانستان میتوانن در مسئله صلح افغانستان نقش داشته باشن. منتها این که این نقش با چه ابزاری و از چه طریقی ممکنه ایفا شود و در چه حد میزانی باشه، این مسئله های اهمیت هست. مثلا ما نمیتونیم بگیم پاکستان در مسئله صلح افغانستان زیدخل نیست یا تاثیر نداره، یا کشورهای مثل ایران، چین و روسیه نمیتوانند در مسائل داخلی افغانستان و مسائل صلح افغانستان نقش داشته باشن. نقش اینها نقش کاملا برجسته و پررنگی است و اگر قرار باشه که در افغانستان صلح پایداری هم به وجود بیاید، این صلح پایدار جز در سایه یک اجماع منطقه‌ای که کشورهای همسایه افغانستان در این صلح نقش اساسی و جدی داشته باشند و در واقع توافق اونها بر سر صلح افغانستان صورت بگیره، به شکل دیگه این امکان پذیر نیست. منتها اختلاف نظر و اختلاف نگاه بین کشورهای همسایه افغانستان هم در مسئله صلح بسیار جدی است. اون چرا که جمهوری اسلامی ایران از صلح افغانستان میخواهد، با اون چی که پاکستان به دنبال او هست، با اون چی که چین از او را دنبال میکنه یا روسیه به دنبال او هست، کاملا متفاوت هست و این تفاوت نگاه ها کار بسیار سخت و مشکل کرده.
بله آیه مبلغ، یک مطلب دیگه ایست که به هر حال نشست ترکیه و مسکو قرار است برگزار شود. برخی کارشناسان میگن که نشست ترکیه به دلیل بن‌بست است که ما در مذاکرات دوحه شاهد بودیم. میخواستم این را از شما پرسان بکنم که اکنون چرا امریکا پس از قطر ترکیه را به عنوان میزبان این مذاکرات انتخاب کرده؟
مستقر هستید که در مسائل افغانستان یک رقابت بسیار جدی بین ترکیه و قطر از قدیم هم وجود داشته. موازه آمریکا هم بیشتر نزدیک به ترکیه بوده تا قطر. قطر به دلایل خاصی در طول یک و نیم سال و دو سال گذشته مرکز توجه بود برای مذاکرات و پیشگیری مذاکرات، منتها سیاست‌هایی که قطر دنبال می‌کنه در رابطه با صلح افغانستان با اون چیزی که آمریکا به دنبال او هست تفاوت داره. و اگر آمریکا علاقمند باشه که سیاست‌های خودش رو در مسئله صلح افغانستان تطبیق بکنه در افغانستان، احتمالاً همکاری ترکیه بیشتر می‌تونه که با آمریکا کمک بکنه در اجرای این خواسته‌ها.
بله، بسیار تشکر از شما آقای سید احمد موسوی مبلغ، رئیس خبرگزاری اطلس.
خدا نگهدار.
تشکر از شما، خدا نگهدار. انعکاس را میشنوید از رادیو دری. بسیار تشکر میکنیم از اینکه همراه ما هستید. نشست هماهنگی در پیوند به تجلیل از 27 حوت روز ملی خبرنگار در ارگ ریاست جمهوری افغانستان برگزار شد. در این نشست وحید عمر رئیس اداره ارتباطات عامه و استراتژیک ریاست جمهوری بر اهمیت این روز تاکید کرد و افزود آزادی بیان و آزادی رسانه ها از دستاوردهای مهم و قابل افتخار دولت و مردم افغانستان است. آقای وحید عمر ضمن تقدیر از تلاش‌های خبرنگاران و فعالیت رسانه‌های آزاد افغانستان افزود که رسانه‌ها در دو دهه گذشته در راستای آگاهی عامه و روشنگری جامعه فعالیت‌های چشمگیر داشته و در بخش اطلاع رسانی و دسترسی به اطلاعات نیز با عنوان پل ارتباطی میان مردم و دولت نقش اساسی را ایفا نمودند. رئیس اداره ارتباطات عامه و استراتژیک ریاست جمهوری با اشاره به اینکه فعالیت رسانه‌های آزاد افغانستان و گسترش آزادی بیان در دو دهه گذشته برای مردم و دولت افغانستان بسیار با اهمیت است، بنابراین از روز ملی خبرنگار تجلیل می شود. در این جلسه به مسئولان مربوطه هدایت لازم داده شده تا روز ملی خبرنگار به صورت گسترده و با شکوه تجلیل گردد. موضوع دیگری که خبرساز شده در صحنه سیاسی و خبری افغانستان ارتباط میگیره با تصمیم اداره ملی احصائیه و معلومات مبنی بر درج اسامی اقوام مختلف در تذکره الکترونیک. واکنش ها بیشتر منفی بوده در رابطه با این موضوع. رهبران سیاسی، مقامات دولتی، سران اقوام و رؤسای احزاب در کنار مردم و فعالان اجتماعی تاکنون در برابر این تصمیم واکنش نشان داده و آن را تلاشی برای تجزیه و تفرقه در میان مردم افغانستان دانستند. از این میان شورای عالی مصالحه ملی آن را اشتباه خوانده و خواهان اصلاح آن شده. شورای عالی مصالحه ملی نوشته قضیه های کلان ملی نیاز به بحث های گسترده تر دارد و اداره ملی احصائیه باید این اشتباهش را اصلاح کند. تنها چند ساعت پس از آنکه تصمیم اداره ملی احصائیه و معلومات درباره رسمیت دادن به نام‌های 54 قوم دیگر در تذکره‌های الکترونیکی همگانی شد، سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور نخست نوشت که نباید درباره هویت اقوام تصمیم شتاب زده گرفته شود. اما 6 ساعت پس از این موضع‌گیری آقای دانش نوشته دیگری را پخش کرد که در آن از اصلاح فهرست پخش شده اقوام کشور سخن گفته است. در همین حال صلاح الدین ربانی رهبر جمعیت اسلامی افغانستان، عطا محمد نور رئیس اجرایی جمعیت اسلامی و میر رحمان رحمانی رئیس پارلمان نوشتند که جدا شدن این اقوام از بدنه قوم‌های دیگر نفاق افکنی است و بر روحیه ملت‌سازی آسیب می‌زند. شماری از اعضای مجلس سنا هم واکنش داشتند. محمد علم ایزدیار معاون مجلس سنا گفته افغانستان به وحدت و همبستگی نیاز دارد، به یک ملت شدن نیاز دارد و در این شرایط باید بررسی کنیم که اولویت‌های ما کدام است. اما شورای انسجام اقلیت‌های افغانستان دیروز در نشستی در کابل از این تصمیم اداره ملی احصائیه استقبال کرد و از حکومت افغانستان خواست که اقلیت‌ها در تصمیم‌گیری‌های بزرگ سیاسی دخیل باشند. اداره ملی احصائیه و معلومات می‌گوید که این اقوام به درخواست نمایندگانشان درج تذکره‌های الکترونیکی شدند. روبینا شهابی سخنگوی اداره ملی احصائیه و معلومات اظهار داشت درج نام سایر اقوام به جز اقوام 14 گانه افغانستان در سیستم تذکره الکترونیکی هیچ گونه ممانعت قانونی ندارد. به هر صورت با توجه به اهمیت موضوع همکارمان گفتگوی انجام داده، آقای بصیر احمد حسین زاده همکارمان دقایقی قبل گفتگوی انجام داده با دکتر غلام قادر سکندری، کارشناس سیاسی و رئیس دفتر محمد محقق، مشاور ارشد ریاست جمهوری افغانستان. با هم بشنویم صحبت‌های آقای سکندری را.
نظر به فرمان رئیس جمهوری جمهوری افغانستان آقای محمد اشرفانی، یک کمیسیون تشکیل شده داره. در این کمیسیون اینا درخواستی های اقوام خود و کوچک که در افغانستان بوده را بررسی کرده و یک بخش اینا را بر اساس همین بررسی رسمی کرده. اما رسمیت اقوام یک بخشش به صورت قوم نیست، ممکن در داخل قوم چندین چیزا و تبار باشن، اینا را به عنوان یک قوم ثبت کردن. این اساسیت برانگیز شده و به طور مثال ممکن است در بین هزاره ها چندین تبار است که شیخ علی است، دیکنگی است، دیکنگی است، دیمرداد است یا تیره های دیگه در بین قوم هست. اینا را اینا متاسفانه به عنوان قوم آورده. در بین تاجیکا هم مثلا اشکاشمی را آورده، اشکاشمی یک منطقه است، اشکاشمی در بدخشان. اینا قوم نیستن. اگر قراری باشه که ما یک بار به قوم تقسیم شدیم باز دهی میره به ولسوالی و منطقه تقسیم بکنیم هر کدام، این خود به خود مردم فاصله ایجاد میکنه و اینشان متفرق میکنه. کسانی که به عنوان قوم هستن تبارشان فرق میکنن، نژادشان فرق میکنن، اونا رفتن سد کردن حقشان از مخصوصا ما یا مجموعه ما که در طول مدت مبارزه با انحصار طلبی بوده، چی در زمان شهید مزاری و چی در زمان بعد شهید مزاری که رهبران دیگی از جامعه تشیع هزاره بودن، اینا جناب استاد محقق و استاد خلیلی و استاد دانش و اینا همه اینا مبارزشون می بودن که هزاره بودن جرم، پس همه جور بلوچ بودن جرم نیست و امثال اینا همه اقوام مبارزه کردن با اینکه به رسمیت شناخته شوند. ان شاءالله که همین دولت قوم اینا رو به رسمیت شناخته تعمیه اینا رو هم بکنه، اینا که نمیشه این کار، این خودش از مشکل دیگه است. به اون خاطر اکثریتی از رهبران سیاسی چی در بین تاجیکا، چی در بین هزاره ها، چی در بین ازبکا حساسیت نشان دادن و ایره به عنوان یک تفرقه اعلان کردن. ما امیدوار هستیم که یک بررسی دقیق در این صورت بده. اونایی که به عنوان قوم است، به عنوان اعتبار است، اونا رو رسمیت بدن و اونایی که به عنوان شاخه های خرد و کوچک از قوم هستن، وابسته به منطقه هستن، وابسته به محل هستن، وابسته به مصیبه و تبار در قومی خودشان هست، اینا رو دوباره هست.
دکتر صاحب سکندری، اداره ملی احصائیه گفته که این تصمیم بر اساس فرمان دادگاه عالی افغانستان گرفته. به نظر شما چنین تصمیمی فکر میکنین چرا از طرف این دادگاه و از طرف اداره ملی احصائیه گرفته شده که عملا مردم افغانستان را از ملت سازی دور میکنه؟
من باور میگیرم که در سیاست گذاری های قومی در افغانستان مصروف هستند، نگرانشان به این است که تعداد بزرگان سران یا بزرگان اقوام به بهانه قوم میخواهند سر مردم قدرت کنند. اینا تیکه و پارچه کردن اقوام به خاطر اینکه فکر میکنن به او هدفی که میخواهند برسن اینطور نیست. من باور من این است که تا زمان ما به ملت سازی و یک پارچه شدن فکر نکنیم به هدف اصلی نخواهد رسیدیم. قطعا موضوع قوم در افغانستان مهم است، همه بر این قضیه حساسیت دارد و نباید که موضوع قومی رو نادیده بگیرن. همه اقوام حق دارن در این سرزمین زندگی بکنن، به دلیلی که جنگ در طول مدت 42 سال جنگ قومی بوده، خاص قومی بوده، یک قوم زور بوده، یک قوم کمزور بوده، یکی قبول داشته یکی نداشته، یک واقعیت تاریخ افغانستان است. این هیچ کس نمیتونه این کار بکنه. به این خاطر که پارچه کردن این اقوام افغانستان به نفع هیچ کسی نیست و هیچ کسی به هدفی که میخواهد نمیرسه، جز اینکه درد سر بیشتر ایجاد میکنن، حساسیت بیشتر ایجاد میکنن. در شرایطی که افغانستان خودش فعلا در اوج بحران است و نیاز به هماهنگی، همسویی، وحدت، اکپارچگی و برادری است، یگان حرکت هایی که متاسفانه مدیران ما در چارچوب دولت اجرا میکنن او رم به شاید به علت عدم فهم، عدم دقت بوده، بحران ایجاد میکنه خود به خود. در این کار در طول مدت چند روز دو سه حادثه پشتر هم در فضای سیاسی افغانستان هستید که واقعا تحریک کننده و خطرناک بود. واقع در بیسود که افتاد خطرناک بود و همه مردم تحریک شدن، اتفاق که در هرات افتاد در مورد گویان خطرناک بود و یک جرقه بود برای اینکه ممکن است حادثه کلان رخ بده و باز هم تقسیم اقوام در این شرایط که همه باید به عنوان برادر پشتر نظام به جمهوریت ایستاد چه این خودش خطرناک است، دلسردی ایجاد میکنه، این خودش کینه و کدورت ایجاد میکنه. ممکن است یک بخش از اقوام دلشان خوش شده باشند و خوشحال باشند در این کار که قوم مرسمت شده و حقشان است، مبارزه احترام داریم، اما تقسیم تباری در داخل اقوام بزرگ اساس برانگیز شده تمام اینا اساسات خود نشان داده. من باور نیست که سر محکمه بر اساس پیشنهاد و دیدگاه احسایه حکم خود صادر کرده، چون اینا شناسایی کردم، تعریفی کردم که اینا به عنوان قوم هستن و اینا به عنوان قوم نیستن. به یک بررسی جدیتر من باور نیست که بخش زیاد از اینا هست باشه.
خب گفتگویی بود با غلام قادر سکندر، کارشناس سیاسی و رئیس دفتر محمد محقق، مشاور ارشد ریاست جمهوری افغانستان، در رابطه با تصمیم اداره ملی احصائیه مبنی بر درج اسامی اقوام گوناگون در تذکره ها که طی که دو روز اخیر واکنش زیادی را در افغانستان به دنبال داشته. اما شاهراه هرات قندهار طی سالهای گذشته این شهرها بارها مسدود شد به خاطر ناامنی ها و مشکلات دیگر. اکنون گزارش شده که بازگشایی شده. ارتباط ما با عزیز زاهد همکارمان در جنوب افغانستان برقرار شده تا بیشتر در رابطه با این موضوع با ایشان صحبت بکنیم. همکاران اشاره دارن که ارتباط ما با عزیز زاهد برقرار شده. آقای زاهد سلام بر شما، در رابطه با این شاهراه بر ما بگین که طی روزهای گذشته مسدود بود، اکنون بازگشایی شده.
بله با سلام خدمت شما و شنوندگان برنامه اینکاست. دقیقاً شاهراه نمبر یک، بزرگترین شاهراه افغانستان که قندهار را کابل را به سوی هرات وصل میکند، این شاهراه برای چند روز یا مدت طولانی از قندهار به سوی هرات در حومه غربی شهر قندهار از سوی طالبان برای مردم و ترانسپورت بسته شده بود، اما مقامات محلی و تازگی در این ولایت اعلام کردند که پس از یک هفته دوباره شاهراه قندهار هرات برای رفت آمد و مسافرین و موترهای باربری باز شده است. پلیس قندهار میگویند که این شاهراه در پی عملیات تصفیه‌ای نیروهای امنیتی افغان دوباره باز شده است. به گفته پلیس قندهار، نظامیان افغان هفته گذشته عملیات گسترده را در مسیر شاهراه قندهار هرات آغاز کردند که در درگیری‌های 3 روز اخیر 37 نفر از طالبان مسلح کشته و 12 نفر دیگر آنان زخمی شده است. به گفته پلیس قندهار نیروهای افغان در این عملیات تعدها ماینهای تبیه شده ای طالبان را در این مسیر کشف و خونسا کردند. به گفته مقامات محلی از چند روز بعد این شاهراه درجه یک در قسمت‌های مربوط به ولسوالی ژیری ولایت قندهار برای ترافیک مسدود بود. در ادامه عملیات مشترک قوای افغان این شاهراه دوباره به شکل کامل در کنترل نیروهای افغان در آمده و فعلا باز شده است. بر اساس معلومات مقام‌های امنیتی ولایت قندهار با مسدود بودن این شاهراه مسافرین بیشتر از راه‌های فرعی رفت آمد می‌کردند. برخی از موتروانان از این مسیر در تماس‌های تلفنی برادگدری گفتند که هنوز هم مشکلات جدی در این شاهراه موجود بود، سرک تخریب شده بود و حتی موترهای زیادی که از راه‌های فرعی رفت آمد می‌کردند واژگون یا چپه شده بودند و خسارات هنگفت مالی و تجار و رانندگان یا موتروانان هم وارد شده بود. البته این تنها شاهراه قندهار و هرات نیست که با این مشکلات روبروست. با گفته این موتروانان که بارایداری از طریق تلفن صحبت‌های داشتند گفتند که از قندهار تا نیمروز و فرا مسیرها در امتداد هلمند و ولایت نیمروز و فرا هم بسیار با مشکلات جدی روبرو هستند و به گفته آنان این طالبان هستند که به موترهای باربری تیلرهای حتی بزرگ دیسچرخه هم اجازه رفتن از راه اصلی نمیدهند و آنان را مجبور میکنند که از راه های فرعی عبور و مرور کنند و برای چنین موترهای باربری کلان و تیلر بسیار مشکل هستند، چپه واژگون میشوند و راه دو ساعته را تا دو سه روز طی میکند و بهانه طالبان این هستند که چون این موترها موتروانان و قوای امنیتی افغان در امتداد شهرا نان و غذا و اکمالات میکند، از این خاطر طالبان بهانه کردند که نباید از این راههای اصلی موتروانان عبور کند که واقعا هم قیمت ها حتی در بازارهای افغانستان بنا به این مشکلات بالا رفتند.
بله آقای زاهد، شهرهای هرات کندهار اهمیت خاصی داره در افغانستان، هم به لحاظ انتقال کالا و هم به لحاظ انتقال مسافر، اما طی سالهای گذشته به دلیل حوادث طبیعی یا حوادث امنیتی چنانچه شما هم اشاره داشتین تخریب شده. اکنون از بازسازی گفته میشه، در این باره کمی بر ما صحبت کنه.
بازسازی فقط در حد ایمرجنسی یا حالت اضطرار هستند که پولهای بزرگ وقت طالبان منفجر میکند، قوای امنیتی افغان پولهای استحکام آهنی را بسته میکند و حتی در برخی موارد اون پولها هم موجود نیست و موترها مجبور میشود که از راههای فرعی عبور مرور کند که بسیار مشکلات جدی را به بار آورده. اما از بازسازی اصلا امکان پذیر نیست، نه مساعد نیست و سرک در یک حالت رسیده است که به بازسازی کم نیاز نیست که به یک بازسازی سرتاسری نیاز دارد، یعنی به این معنا که این شاهرها باید از صفر تا اخیر باید بازسازی نوسازی شود و تمام آن به علت عوامل مختلف، بزرگترین عاملش هم جنگ است که این شاهرها را تخریب کرده است و عوامل دیگر که به موترهای کنترل نمیشود و با وضع بسیار زیاد که از حد خود هم عبور مرور کردند و سرک کابل قندهار تقریبا به یک مخروبه تبدیل شده که باید تمام سرک اثر نوسازی شود. اما چون جنگ است طالبان حاکمیت زیاد دارند، فعلا دولت افغانستان تا زمانی که یک شون سرتاسری نشود امکانی بعید است که این جاده پختکاری نوسازی یا بازسازی شود.
بسیار تشکر از شما عزیز زاهد، همکار ما در جنوب افغانستان. خدا نگهدار.
سلامت باشید. خدا همراهتان. خدا حافظ.
محمد اشرف خانی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان انتخاب هیئت اداری ولسی جرگه و مشران و جرگه را تبریک گفته و به هیئت جدید در راستای خدمتگذاری به وطن و مردم آرزوی موفقیت نموده. رئیس جمهوری افغانستان از سهم فعال اعضای دو مجلس در انتخاب هیئت اداریشان که اصل دموکراسی را به نمایش گذاشتند تشکر کرد. رئیس جمهوری اسلامی افغانستان ضمن تاکید بر همکاری و هماهنگی بیشتر میان قوای سگانه کشور ابراز امیدواری کرد که حکومت و مجلسین شورای ملی در پرتو قانون اساسی بیش از پیش برای خدمت به مردم و تعالی و ترقی کشور تلاش نمایند. رسیدیم به لحظات پایانی برنامه امروز. بسیار تشکر از همراهیتان. همتان را به خدای مهربان می سپارم. حق نگهدارتان.
یا می‌دانید؟ آیا می‌دانید دانستنی‌هایی از تاریخ، جغرافیا و فرهنگ افغانستان، نکته‌های شنیدنی و دریچه‌ای برای دانستن هر روز از رادیو دری؟ به نام خدا. سلام و وقتتان بخیر. با برنامه آیا میدانید با شما هستیم. آیا میدانید پل تاریخی مالان در کجا واقع شده است؟ پل مالان یکی از بناهای تاریخی هرات و از پل‌های زیبا و تاریخی افغانستان است که بر روی رودخانه هریرود در منطقه مالان ساخته شده است. این پل در مسیر جاده قدیمی هرات قندهار واقع شده و در گذشته‌های دور کاروان‌هایی که از هرات به مقصد سیستان، قندهار و هند سفر می‌کردند از این پل عبور می‌کردند. پل مالان در شکوفایی اقتصاد و درآمد مردم هرات نقش مهمی داشته و از همین رو در طول تاریخ بارها بازسازی شده است. این پل در سال 505 هجری قمری برابر با 1110 میلادی و در زمان سلطان سنجر سلجوقی به همین شکلی که اکنون هست با اندک تفاوت ساخته شد. ولی از روی داستانهایی که در مورد پل مالان حکایت می‌کنند و بنا به اهمیت